بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب با کسب تکلیف و اجازه از خودت و کسب اجازه و تکلیف از حضرات معصومین خواسته حضرت حجت، آغاز میکنیم به نام و یاد و ذکر تو این بندگی و این طاعت رو. آغاز میکنم به نام خالق یکتا پروردگار بی همتا، به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما بینندگان مهربان و جان دل که ما رو همراهی میکنید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالم از اینکه اولین برنامه در فصل جدید در خدمتتون هستم، در واقع در سال جدید بعد از ماه مبارک رمضان، بعد از وقفه حدود یک ماه چه بسا یکم بیشتر، و این توفیقی است که حضرات معصومین شامل حالمون کردن. عنایت حضرت حجت بوده که بتونیم انشالله ساعتی رو از حضرات معصومین، از تربیت اهل بیت، از ویژگی‌هایی که بهمون یاد دادن انشالله بگیم و بشنویم و عامل به اونها باشیم. کسب اجازه از اعلی حضرت ولی است برای اینکه انشالله هر اون چیزی که در این برنامه بیان می‌کنیم مورد توجه، رضایت و خواست عنایت ویژه حضرت حجت صلی الله علیه واقع بشه انشالله. برنامه فرهنگ دینداری رو تماشا می‌فرمایید و می‌خوایم گفتگوم رو آغاز بکنیم با کارشناس دوست داشتنی، عزیز و گرانقدرمون، استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی. من قبل از اینکه گفتگوم رو آغاز بکنم یک جا داره خیلی ویژه تسلیت بگم، اول محضر حضرت بقیت الله و بعد خدمت یکایک که شما. این اتفاق بسیار دردناک، سند مظلومیت شیعه، سال روز تخریب حرم بقیع رو، و ان شاءالله که با فرج حضرت حجت یکی از بزرگترین حرم‌ها و صحن و سراها رو مخصوصا برای حضرت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی خواهیم ساخت. در محضر شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. مشتاق دیدار بودیم، به شدت دلتنگ بودیم و خیلی خوشحالیم که در محضرتون.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت به شما دوست عزیز. منم دلم تنگ شده بود برای این برنامه و خود حضرت علی. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام بینندگان عزیز. مدت هاست که در قاب این برنامه مهمان چشمان شما نبودم. خیلی خوشحالم که باز با یه برنامه تحت عنوان فرهنگ دینداری دو مرتبه خدمتون هستیم. سال نو تبریک میگم، عید فطر رو تبریک میگم، طاعات عبادات همتون قبول باشه انشالله، و امروز هم که سال روز تخریب حرم بقیع هست رو تسلیت عرض میکنیم محضر حضرت بقیت الله العظم و شما سروران معزز. یه نکتهی شما فرمودید و اون این که با ظهور حضرت بقیت الله حرم ساخته بشه. من اعتقادم اینه نه، زودتر باید ساخته بشه.
احسنت.
و این باید یه مطالبه عمومی باشه. مطالبه عمومی خیلی مواقع به واسطه مردم شاید شروع بشه، ولی در واقع باید حکمرانان و دولت مردان اقدامات دیپلماسی بکنن.
بله.
و بعد هم توی میدان اتفاق درست رقم بخوره و این چیز خیلی دوری نیست. یعنی یه مقداری همت میخواد و دغدغه میخواد، چون ما معتقدیم که حرم‌های حضرات اهل بیت عصمت و طهارت خانه‌های حضرات اهل بیت. ما معتقدیم که همان حرمتی که برای خانه خدا در فقه ما بیان شده برای حرم‌های حضرات اهل بیت بیان شده. شما اون محدودیت‌هایی که برای مسجد، برای خونه خدا خداوند متعال در نظر گرفته، برای تردد بعضی افراد در بعضی از مواقع و اتفاقات، همین رو برای حرم‌های آل الله در نظر گرفته. این فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، شما می‌بینید که بسیاری از نکاتی که حالا در باب احترام به اون محلها و اون مکانهاست از همین باب استفاده میکنند و بیان میکنند. خدا رحمت کنه اون عالم جلیل القدر رو به حجاج و عمره گذاران میگفت وقتی وارد بقیع میشی حتما کفشتو در بیار، اونجا 4 تا امام رضا دفنه. چطور برای امام رضا کفشتون رو تحویل میدید؟ تو حرمهای دیگه هم همینه. این یک احترام ویژه است. نبینی اون خاک و اون بدون گنبد و بارگاه بودن رو و هر مدلی خاصی با کفشات بری، نه، اونجا محترمه، اونجا مختلف الملائکه است، ملائکت الله در حال ترددن. لذا حالا چندین و چند سال از این اتفاق گذشته، این باید تبدیل به یک مطالبه عمومی بشه، نه صرفا این که ما هر هشت شوالی که فرا برسه خب یک روز عزا، شب و شام عزادار این اتفاق باشیم و بعد هم بره تا سال آینده. ما اگر واقعا تحت عنوان یک کشور شیعه، و من معتقدم شیعیان یه بخشن، محبین بخش عمده مسلمان ها، و این اگر تبدیل به این مطالبه عمومی بشه، شما انشالله حالا خود بینندگان عزیز مطلعن، اونایی که عمره مشرف شدن، اونایی که حج مشرف شدن، شما میبینید بسیاری از مسلمان ها میان برای زیارت، زیارت قبور براشون مهمه. اینکه حالا یه فرقه بیاد یا حکمرانی داشته باشه و به واسطه اون حکومتش بخواد این اعتقاداتش رو القا کنه به همه مسلمان ها. ببینید اونجا کشور شما هست، ولی اعتقادات هر مذهب باید محترم شمرده بشه و این باید مطالبه بشه. و آقای حسینی بهتون عرض کنم، آقا خیلی چیزها با پول حل میشه، خیلی چیزها با دیپلماسی حل میشه، با گفتگو حل میشه. اینکه حالا ما دست رو دست بگذاریم، آنچنان که قبر مطهر وجود اقدس و نازنین حضرت پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برقراره، این طرفش هم میتواند قبرستان بقی و قبور ائمه ما، چهار امام ما اونجا دفن.
دقیقاً شوخی نیست، چهار امام آقا معصوم.
اونجا باید آقا هزینه شو نمیدید، اولا که خراب کردید باید بسازید، ثانیا اینکه حالا آقا نمیسازید اب نداره، ما میسازیم. این همه محب حضرات اهل بیت عصمت و طهارت هستند، آنچنان که شما مشهد رو دارید میبینید، کربلا رو میبینید، نجف رو میبینید، کاظمین و سامرا رو میبینید، حرم حضرت زینب، حرم حضرت رقیه سلام الله علیهم اجمعین و حرم های امامزادگان دیگر رو شما ببینید چه صحن و سرایی دارن. چهار امام ما اونجا دفنه. مطالبه گری باید ایجاد بشه. من گاهی مواقع حالا این فضاهایی که شاید تحت عنوان انجوهای مذهبی بشه بهشون اطلاق کرد، چون مثلا یه جمع مهندسین سال هاست الان هیئت دارن، جلسه دارن و کسانی هستند که ادعاشون اینه، دوست دارن که آقا طراحی بکنند حرم بقیع رو، و اتفاقا ایده ها، طراحی ها، اینا حالا تو فضای مجازی اینا میبینید شما، ولی اینا واقعا باید یک حرم در شأن و در خور وجود اقدس و نازنین امام مجتبی، حضرت زین العابدین، حضرت باقر، حضرت صادق علیهم السلام باید شکل بگیره و این باید دغدغه باشه.
این مطالبه ها رو من یاد این میفته، خب اینها وقتی اومدن و تخریب کردن، حتی گنبد و بارگاه حضرت رسول رو هم میخواستن تخریب کنن، چطور اونجا تمام کشورهای اسلامی اومدن و مطالبه گری کردن، تهدید کردن آل سعود خبیث رو که اگر بخوای این کارو بکنی حمله و غیره. به قول شما من میگم ای کاش یکم دغدغه ما شیعیان بیشتر باشه. وارد سیاست نمیشیم، سوادش هم ندارم که بخوام نظری بدم، اما وقتی به عنوان مثال ما میگیم آقا فلان قسمت از فلان کشور مربوطه به ماست، باید واکنش نشون بدیم، بقیه که دیگه خیلی باید روش غیرت داشته باشیم. و لذا به قول شما ای کاش این مطالبه گری از ما شیعیان خیلی بیشتر بشه. به قول شما باید مسئولینی که میتونن یک اقدامی انجام بدن، به قول شما همین که راه رو باز بکنن، اینقدر شیعه و موهب هست که تمام دار و ندار و زندگیشون رو خرج میکنن برای اینکه اون حرم ساخته بشه، و همونطور که گفتم حرم کریم آل الله دیگه، یعنی اصلا دیگه سوای از هر سه معصوم دیگه که جونمون فداشون باشه انشالله، این که امام حسن مجتبی اینقدر کریمانه و اینقدر غریب که اون دهاتی میگه وقتی رفتش سمت بقیه نگاه کرد گفت آقا شنیده بودم غریبی، نه دیگه تا این حد ما امامزادمون توی روستا گنبد و بارگاه داره، ولی شما اینه وضعیت قبرت. اینه که انشالله این مطالبه گری اتفاق
انشالله. من به نظرم رسانه خیلی مهمه،
بله،
و رسانه میتواند مطالبه گر باشه. ببینید آقای حسینی، ما خیلی مواقع مشکلمون اینه، همیشه در مقایسه قرار میگیریم. یعنی هی همه چیزو با هم قاطی میکنیم. حالا یه موقعی دوستانی اتفاق براش میفته، یه موقع هم دشمنان. مثلا الان شما مثلا این فضاها ایجاد بشه، شما ببین چه حجمه ای شروع میکنه. آقا وضعیت اقتصادی و دیدید حالا این وضعیت اقتصادی هم دائما شده یک راه برون رفت از خیلی از این اتفاقات و بهانه تراشیدن. آقا اون سر جاشه، هر چیزی جای خودش رو داره، هر چیزی جای خودش رو داره. نسبت به اعتقادات باید دغدغه مند بشیم، نسبت به دین مردم باید دغدغه مند بشیم، نسبت به سیاست باید دغدغه داشت، نسبت به اقتصاد، اینا همه و اینا همه جای خودش رو داره. این مطالبه عمومی به نظرم باید اول توسط رسانه‌های مذهبی که حالا ما الان تو قاب یکی از اون رسانه‌ها نشستیم، اولا باید مطالبه عمومی باشه. دعوام نمی‌خوایم با کسی بکنیم آقا، نه با خودمون که اصلا این حرفا رو نداریم، با اونا هم حتی نمی‌خوایم دعوا بکنیم. آقا جان شما یه رسالتی دارید در رابطه با این که یک سری افراد محترم برای ما در کشور شما دفنه و ما نشون دادیم میزان احتراممون رو و شما این احترام رو حفظ نکردید، اصلا قابل اعتقاداتتون هم نداریم. شما وقتی مثلا سازمان ملل یه جا هست باید پذیرای تمام ملل باشه. شما وقتی شد کشور اسلامی و مقدسات تمام مذاهب و فرقه ها در اونجا در کشور شما هست، اون با محترم بشمارید دیگه. ولو این که حالا این اعتقادی که من دارم شما نداشته باشی، ایراد نداره، من اصلا کاری به این حرفا ندارم. لذا حالا تو این بستری که الان یه مقداری احساس میکنیم که تو بستر حالا دشمنی و قطع رابطه و اینا، خب قطعا به این چیزا نمیرسه، ولی الان که الحمدلله داره یه اتفاقاتی میفته، داره یه ارتباطات، این هم باید جز اولویت ها باشه، فراموش نکنیم. همچنین خب آقا اینی که هست شما باید برید از پشت دیوار زیارت کنید، خانوما که دیگه الان از پشت دیوار هم حق ندارن زیارت کنن، خب خانوما که هیچی، آقایون هم شما هم که خب میرید کنار، این که نشد که. گاهی من واقعا عادت میکنیم به این وضعیت بد و زشت. آقا یه عده رقم زدن شما طلب بکنید. من دیدم مثلا در زمان پهلوی اول، خدا لعنتش کنه کاری نداریم، مثلا اون موقع پیگیر بودن، یعنی دقدقه داشتن که بابا چی شد. حالا کاری به سوری بودنش نبودنش اینا اصلا ندارم، آقا تو فضای دیپلماتیک اومد آقا یه نامه فرستاد، آقا چی شد، چیکار میکنید، چرا این اتفاقه. ببینید دائما گفتش که ممکنه یه سنگ با یه ضربه نشکنه، ولی با 100 تا ضربه میشکنه. یکیشو اون زده، 100 تاشو 1000 تاشو ما بزنیم. وقتی مطالبه عمومی شد، شما میبینید الان رو فضای مجازی خیلی میشه حساب کرد، دشمنا دارن حساب میکنن.
بله
میبینید یه چیز نبودی رو میارن جز اولویت های یک جامعه. اشاره کردن رهبری معظم تو همین صحبت های اخیرشون که آقا و مردم حجاب داشتن، مردم داشتن میرفتن، مردم داشتن میادن، زندگی عادی داشتن. یک دفعه آقا تحت عنوان حجاب اجباری، حجاب اجباری، حجاب اجباری شدن، اولا مملکت رو کلی دوچار مشکل کردن، ثانیا کلی اعتقادات مردم رو دوچار خدشه کردن، ظاهر جامعه رو دوچار خدشه کردن، متدینین رو دوچار چالش کردن به واسطه همین فضای مجازی. یه چیزی که اصلا جز هیچ دغدغه واقعا نبود، لباسش بود، لباس عفیفانه بود، مردم عفیفانه داشتن زندگی میکردن، حالا یه تعداد معدودی بودن یه مدل دیگه دوست داشتن. میخوام بگم که رو فضای مجازی خیلی باید حساب کرد و اتفاقا من درخواستم اینه از مسئولان همین شبکه محترم که مهمانشون هستیم، همین فضا رو ایجاد کنیم، مطالبه درون کشور ایجاد بشه و بعد هم انشاءالله مطالبه نسبت به کشور عربستان که آقا ما اهل بیتمون برامون محترمن،
دقیقا،
و اونجا برامون مقدسه و باید این اتفاق رقم بخوره. پولم آقا تو این قصه ها هر چی بخواهیم هست.
به همونجور که شما هم گفتید تو بحث گفتگوه، وقتی وارد میشید، اصلا توی مناظراتمون تو همین شبکه بارها این اتفاق افتاده که همه جوره میشه اثبات کرد که از کتابهای خودشون و از قرآن کریم که قبر ساختن و حرم ساختن و بله، اون اصلا یک امر الهی
و هیچ اصلا نخواستم وارد
کمون که برای اصحاب کهف وجود داره که اونجا رو مقبره کرد.
چند آیه دقیقا. نه حالا من اصلا نمیخوام فضا رو ببرم،
نه هست یعنی دغدغه‌ای واقعا نباید داشته باشیم.
من به نظرم اصلا با دیپلماسی
میشه به قول شما
کاملا حل شده است
ان شاء الله،
میشه صحبت کرد، گفتگو کرد
خیلی هم.
و ان شاء الله این
انشالله. چون میخوایم وارد بحث بشیم، من گفتم یه مقدممون رو جادیم باید میگفتیم، وظیفه‌مون بود راجبه این اتفاق. اگه موافق باشید فاصله‌مون رو بگیریم برگردیم که دیگه کلن پارت دوممون با یه تایم بیشتری رو بپردازیم به موضوع پدرانه ها که میخوایم وارد فاز جدیدی از اون بشیم. با اجازه شما ما رو همراهی بفرمایید، انشالله میریم فاصله میگیریم برمیگردیم و پدرانه ها رو تحت عنوانی که قبلا مطرح کردیم و شروع کردیم در یک فاز جدیدی انشالله واردش میشیم و راجبش به بحث و گفتگو میپردازیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که می رسد سر سفره می برد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد، کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد، گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر الحسن روحی فدا، متا ترانا و مراک، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شبت عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدای من الحسن يا ابن الحسن.
یبن الحسن شاهد باش که تک تک لحظه های زندگیمون رو میخواییم و انشالله بتونیم عمل بکنیم بهش. به یاد شما هستیم، دعاگوی شما هستیم، دعاگوی فرج شما هستیم و همه ی امیدمونم اینه که انشالله گوش نگاهی به ما داشته باشید تا بتونیم همه ی زندگیمون رو، هر نعمتی که خدا بهمون داده رو در راه اهل بیت انشالله استفاده بکنیم. تمام دعامون واقعا اینه که انشالله هر توانی که خدا بهمون داده بتونیم در راه اهل بیت ازش استفاده بکنیم و خرج بکنیم، که جز این هیچ راه دیگه‌ای میتونیم بگیم خوب نیست بدون تعارف. بریم و بحثمون رو شروع بکنیم تحت عنوان پدرانه ها. موضوع جذابی بود که میتونیم بگیم دو فصل راجبش مفصل صحبت کردیم و فصل سوم رو آغاز بکنیم و یاد بگیریم از محصلش.
سلامت باشید. ما پدرانه ها رو با این عنوان آغاز کردیم. حالا تقریبا فکر میکنم یه حدود 9 ماهی هست که سر سفره این بحث بودیم، حالا با همه تعطیلاتش رو این حساب بکنیم. تحت دو تا عنوان، یکی بحث بدعت رو مطرح کردیم و دیگری کاهش دینداری در جامعه. و اینا جز دغدغه‌های پدرانه اهل بیت عصمت و طهارت، چون اونها رو ما پدر خودمون میدونیم و اینا هم طبق روایات داریم عرض میکنیم. پدر دغدغه فرزندانش رو داره، حالا دغدغه‌های فردیشون هست، دغدغه‌های اجتماعیشون هست، دغدغه‌های سیاسیشون هست، همه اینها جزء دغدغه های یک پدر نسبت به فرزندش. الان انشاءالله از این جلسه میخواییم سومین دغدغه پدرانه ی حضرات اهل بیت رو عرض کنیم و اون تشخیص حق و باطل. ببینید، ما دائمان آقای حسینی تو تشخیص نیازمند امداد الهی. شما ببینید یه خریدی میخوایی برای خودت بکنی، تو تشخیصش دغدغه مندی. آقا من ماشین بخرم نخرم، ماشینم رو عوض کنم نکنم، خونم رو مثلا امسال اینجا مستاجرم اصلا عوض بکنم یا با این افزایش اجارهی که این صابخونه میخواد بذاره با همین کنار بیام نیام، نسبت به شغلم آیا این حرف رو به کار فرمان بزنم نزنم. ما دائما روزانه متعدد ما دغدغه داریم که این کار رو انجام بدهیم یا ندهیم، حرف رو بزنیم یا نزنیم، اینجا برویم یا نرویم. این دغدغه تشخیص میخواد. گاهی مواقع هم البته گرفتار حق و باطل میشیم، یعنی این که آقا اصلا این درسته
عجب
این باطله، یعنی کار من خلاف شرعه یا نه خلاف شرع نیست. این دغدغه ها جزء نگرانی های همیشگی ماست. البته خیلی نکته تو دامنه آیات الهی نسبت به بحث تشخیص حق و باطل، تو روایات اهل بیت، تو سیره آل الله به ما تو این بحث نشون داده شده، چراغ راه شده. مثلا شما ببینید یه کلامی داره وجود اقدس و نازنین نبی عبدالله: الا ترون ان الحق لا یعمل بهی والباطل لا یتناها عنه. این تو تحف العقول اومده صفحه 245.
بله.
وقتی حضرت میخواد بیان کنه اون حرکت رو که من میخوام این حرکت رو انجام بدم، میفهمن نمیبینید که به حق عمل نمیشه، نمیبینید که از باطل دوری نمیشه. یه جامعه ای شده که مردم اتفاقا دنبال حق نیستن، دنبال باطل هم. این اباهیگری که الان شما شمه هایش رو در جامعه خودمون میبینید، دغدغه نداره طرف که این آیا درست است یا نه، طبق سلیقه خودش، طبق امیال خودش انجام میده.
بله.
من توی مسافرتی در همین ایام نوروز که مشرف شدم کربلا یا بنده خدای همسفر ما بود. خب این وقت چی میخواست بگیره؟ من دیدم چندین و چند نفر زنگ زد برای این. خب مبلغ بالایی بود، ایشون هم خب میخواست قرض بگیره. آقای حسینی، من متعجب بودم که آقا شما از من قرض میخوای؟ من دارم نمیخوام بهت بدم، یا ندارم. این دوتا جواب منفی من رو در پی داره. رسماً پول رو محاسبه میکردن، حتی تک روزش رو، مثلا 31 روز ایام نیمه اول سال که ماها 31 روزه، اون 31 روز حساب میشد، بیان میشد برای اینکه چجوری تحویل بگیریم، چجوری بگیریم، چجوری. اصلا بحث از این که توی معامله بندازیم قصه رو، مثلا نقد و نسیه‌ای خرید بکنیم، اصلا و ابدا نه یک نفر، نه دو نفر. بعد ایشون به من میگفت که آقا ببین وضعیت و شرایط رو. بله وضعیت شرایط خیلی بده، البته شما هم خب اشتباه کردی، یه معامله ای انجام دادی که الان بخوای مثلا یه وچه کلانی از مردم و توقع داشته باشی اونا حتما قرض بدن، توقع نابجاییه این وچه به این کلانی رو. اما اون کارم کار درستی نیست که آقا سری آقا این همه ما در تو ربا، ما چقدر مطلب داریم، جنگ مستقیم با خداست، زندگی رو بی‌برکت میکنه. خب بله توی فضای اقتصادی خراب که امروز طلا این قیمت، فردا میبینی طلا یه قیمت، امروز دلار، حالا میگن آقا تو کالاهای اساسی اثر نمیگذاره. نه آقا اثر میگذاره، رو همه چی اثر میگذاره. چرا میگید اثر نمیگذاره؟ این خیلی از فاکتورهای اقتصاد دینی رو دچار چالش میکنه، قرض دادن رو دچار چالش میکنه. طرف الان 1,000,000 به شما قرض بده، شما هفته دیگه این 1,000,000 رو بهش برگردونی، 1,000,000 1,000,000 هفته پیش نیست، دچار چالش میشه طرف. بله اونورا خب معنهای دینی داریم، راهکارهای شرعیش هم اصلا نمیپرسیم یا من گرفتار نشم. ما تو فقهمون کلی در رسو بحثای ربا که تبدیل به بیع بشه بله داریم، کلا شرعی نیست، نه فقه راه کار به ما داده، ما مخلص فقه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقا اباحیگریه این یعنی باطل. حضرت داره با این مقابله میکنه. چرا داره حضرت را میفته از مدینه بیاد مکه، از مکه بیاد؟ که یکی از دلائلش حضرت داره میفهمد الا ترام ان الحق لا یعمل به، به حق عمل نمیشه، به حق عمل نمیشه، خیلی راحت. و باطل هم همه گرفتارش شدن، ول باطل لا یتناهی عن، کسی هم از باطل دوری نمیکنه، راحت داریم عمل میکنیم به باطل. یا شما ببینید مثلا توی یه جمله حضرت داره جواب خیلی از سوالات ما رو میده که دنبال حق بودن گاهی مواقع تلخه، حق گرایی پر زحمت گاهی مواقع، همیشه نه، گاهی مواقع زحمت داره. حق گرایی گاهی مواقع ابتداش دردآوره، ممکنه پدید بیاد، اما حق گرایی کلیتش به نفع شماست. ممکنه مثلا تو این نهی که داری شما به این معامله میگی، نهی که به این صحبت کردن خودت داری میگی و این صحبت و این کلام رو نمیگی، بیان نمی کنی، ممکنه سخت باشه تو مصادیق. حالا بینندگان عزیز خودشون صدها مصداق میتونن بگن برای حق گویی، حق پذیری، اینها سخت هست. بله ده. اما در ادامه خیلی به نفعه. ببینید روایت از وجود اقدس و نازنین حضرت باقر علیه السلام که حالا هم در کافیه شریف تو جلد 2 آمده، هم وسائل شیعه تو جلد 15 صفحه 237 بیان شده که حضرت باقر علیه السلام میفرماید لما حضرت ابی علی ابن الحسین علیه السلام الوفا، زمانی که حالت احتضار داشت پدرم، حالتی که دیگه حالا روزهای یا ساعتهای واپسین عمر ایشون بود، یه نکته‌ای به من فرمودن تو جز توصیه های ایشون که فرمودند این توصیه رو پدرم ابا عبدالله الحسین در حین احتضار به من فرمود. لحظات واپسین، حالا حضرت احتضارشون ممکنه احتضار در گودی قتلگاه منظور میشه، حضرت دارن وداع میکنه، و حضرت سیدالشهدا فرمودن پدرم امیرالمومنین حین احتضار این جمله رو به من فرمود. یعنی چهار امام دارن بیان میکنند حین احتضار این نکته رو و این مطلب رو، خیلی مهمه. لحظه آخر آدم خیلی دوست داره همه آنچه که در اختیارش هست اساره گیری کنه، بیان کنه.
دقیقا.
حضرت فرمود اصبر علی الحق و ان کان مرا، در برابر حق صبور باش، صبر میخواد، و ان کان مرا ولو که تلخ باشه. حق پذیری تلخ گاهی مواقع، زجرآوره، اما باش وایسا. من یه کلیپی دیدم از یکی از آقایون در لبنان،
بله،
که جزء نمایندگان ایران در کشور لبنان بود. خیلی برام جذاب بود، چند دقیقه هم بود، فکر کنم 6-7 دقیقه، شاید هم بیشتر بود. برام جالب بود این رخدادی که ایشون بیان کردن، خودشون داشتن نقل میکنن، کاملا برای خودش اتفاق افتاد. یه روحانی محترمی میفرمود که من یه موقعی پیامی از سید حسن نصرالله حفظه الله برای من آمد که آقا یه نفر میفرستیم پیش شما، و اونجا اشاره میکنه که با یه سیستم ارتباطی غیر از این سیستم ارتباطی معمول داریم، بالاخره اون جا خب خطرناکه دیگه. گفتم خب باش. دیدم یک طلبه سیاه چهره اهل بورکینافاسو آمدن پیش من، گفتم از جانبیشون در خدمتی. گفت من پدری دارم جز علمای مطرح کشور ساحل آجه، اونجا یه مسجد وهابیت براش ساخته مفصل، نه فقط در خود ساحل آج ایشون محترمه و محل رجوعه، بلکه کشورهای اطراف هم ایشون پشتیبانی میکنه و میره و دغدغه داره. پولم الی ماشاءالله در اختیارشه، تبلیغ هم تبلیغ وهابیت داره. منتها من بنا به دلایلی پشت آمدم لبنان، 9 سال لبنانم در سلویگی خوندم، شیعه شدم و من تا الان در حالت تقیه بودم، اما الان میخوام برگردم، خب برم تبلیغ، ما رمزون در پیشم، خب برم تبلیغ، خب با همین تیپ و سروزار قبل چیکار میخواید بکنید؟ گفتم چیکار میخواید بکنید؟ گفتم من اولا این که بلیت برگشت ندارم، خب تقیه بکنم، خب بریم ما در خدمت. زنگ زدم همه اینا رو اوکی کردیم. گفت کتابم میخوام. گفتم کتابم ببین. من یه مقدار کتاب آورده بودم از قم و از ایران، خب کتابای ترجمه فرانسه، مثلا المراجعات مرحوم سید شرف‌الدین ترجمه فرانسه، صحیفه سجادیه ترجمه فرانسه، چند تا کتاب، یه چمدون کتابای ترجمه فرانسه رو برد. خداحافظی کردیم رفت. بعد ماه مبارک اومد، منو در آغوش گرفت با گریه، چقدر شما ایران گردن من حق دارید. گفتم چی شد؟ گفتم من با همین سر و ظاهر رفتم پیش پدرم.
بله.
پدر عالم وهابی شروع کرد با تندی با من برخورد کرد. گفتم چرا سر وضعیه؟ تو شیعه ای مگه؟ گفتم بله. گفت لباس روحانیت شیعه. من برای من درس خوندم 9 سال من داشتم درس. آخه من فکر میگردم مثلا شما رفتید اونجا اصلا دنباله یه درس و بحث دیگه، این چه؟ خلاص خیلی با من بد برخورد کرده تو. گفت سریع تمومش کنیم. گفتم نه، حاضرم باید بشیم صحبت کنیم. جایگاه پدر و پسری سر جاش، شما گفتگوی علمی کنیم، دعوایی هم نداریم. نکته من پسر شما، اما میخوام صحبت کنیم. اگه واقعا شما درست میگید آقا باشه، میگید دستامون بالا. ولی اگه منم درست میگم تو هم خب باشه. خیلی با توپ پر شروع کردیم. از شب اول ماه مبارک شروع کردیم به گفتگو، حالا تو هر فضای اختلافی.
بله.
شب اول، شب پنجم، شب ششم، شب دهم، یواش یواش پدر ما نرم شد. شب نیمه ماه مبارک رمضان به من گفت پسر جان هر چی تو میگی درست.
عجب.
آقا خیلی مرد بوده وا. گفت هر چی تو میگی درست. من به این نتیجه رسیدم شما درست میگی. امشب باید بیای مسجد من. گفتم بابا دست بردار ما بیای. گفت نه امشب. منو برد مسجد، اتفاقا اعلام کرد ما آقا ایشون پسر منه، رفته شیعه شده درس خونده و من یک نیمه است دارم با ایشون گفتگو میکنم. شبها تا صبح ما مشغول گفتگو و مناظره بودیم. به این از چه رسیدم این آقا هرچی میگه درست میگه و امشب از امشب ایشون میره منبر و من شروع کردم. حالا شما تصور بفرمایید توی مسجدی که وهابیان و تحت تعلیمات وهابیت شروع کردم بیان کردن. حالا اون چیزایی که ضرورت میدیدم و این به ایشون میفهم بود آقا فوج فوج چیه شدن. ببینید آقا این حق پذیری و این کانمر خیلی سخته. یه موقعی شما هر آنچه که داری رو باید از دست بدی. شیطون هم مگه میگذاره؟ آقا اعتبارت، محل توجه بودنت، پولت، همه رو باید بذاری. آره
اصلا ابن عبدالحدید میگه دیگه، میگه به استادش گفتش که من و شما که میدونیم حق با علیه، چرا قبول نمی کنی؟ میگه استادش یه نگاهی کرد و اشاره کرد به اون دوشکی که روش نشسته بود، میگفت این به خاطر این جایگاهی که الان دارم، به خاطر این حب و ریاسته، به خاطر این احترام و پول و همه این نعمتهایی که علی ظاهر به من داره میرسه. و به قول شما حالا اینکه حاضر باشی اینو بذاری کنار و بیای، این خیلی مرد.
آقای حسینی این اتفاقه و این امتحانه برای همه ما هست.
قطعا همین. فکر نکنیم چون الحمدلله توی این خونواده، توی این شهر، توی این موقعیت به دنیا اومدیم و نعمت دورمون بوده دیگه تمومه.
یعنی من معتقدم ظلم به امیرالمومنین تو طول تاریخ تمامی نداره. همه ما داریم ظلم میکنیم. خیلی جاها باید بگیم بعضی مطالب رو نمیگیم. خیلی جاها باید نگیم ولی میگیم. خیلی جاها بایستی از حق امیرالمومنین دفاع بکنیم. تو حالا هر کسی به اندازه وسعش دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون سر جاش. اما به همه اندازه خودم
یاد اصلا بیه اومد ذهنم یاد حجره ابن عدی افتادم. دفاع از امیرالمومنین اونجوری قشنگه.
ببین باید اینا، این حجر رو که شما میگید که خود بچه‌اش فرزندش رو میکشن، یارانش رو میکشن، میدونید که اینا یه تیم شدن رفتن امام جماعت دمشق رو زمانی که داشت به امیرالمومنین جسارت میکرد شروع کردن سنگ باران کردن، دامناشون پر سنگ کردن، حالا خیلی مخفیانه جاساز کردن، تا شروع کرد از همه نقاط مسجد شروع کردن زنگ زدن و بعد گریختند و فرار کردن. اینا تو مرج عزرا این اتفاق براشون افتاد که گرفتنشون و همه رو به شهادت رسوندن. ببین این یک اتفاق نیست، یه رونده. تو اینجوری رشد بکنی در دفاع از ساحت مقدس امیرالمومنین، تو بزنگا خودتو نشون میدی. بزنگایی که هر روز که اتفاق نمیفته که، بزنگایی یه بار تو زندگیت ممکن اتفاق بیفته، چقدر خواه امیرالمومنین میستی. بله تو زمان صلح و صفا و همه چی آرومه که لذا ببین آقا و امکان مر را این فقط تو جنبه اعتقادی نیاله، چون مسیر ما داره میره به سمت اعتقاد. نه چون یه جای خانومت درست میگه اشکالی که داره به تو میگه. من دیروز بود فکر میکنم، آره، یکی از مسئولین شبکه ولی هست برای من ارزیابی برنامه هایی که من تو شبکه انجام داده بودن و برای من فرستادم. اشکالاتی نکاتی، مثلا یکی از اشکالات این بود که شما آدرس رو بیان نمی کنید. در من دفاع داشتم از خودم، گفتم آقا برنامه ما یه برنامه صمیمانه است، خیلی جنبه علمی نداره، ما با خانواده ها بیشتر در ارتباطیم، من تو حفو بگم، بها رو بگم، اینا خیلی جا نداره، ولی شما میفرمایید میگم. خب من اولا کلی تشکر کردم که آقا خدا رو شکر ما میبینیم که میبینید و بعد اشکالات ما رو میگید. مگه آقا ما اعتقادمونه تو نقد رشده؟ شما وقتی نقد میشی ارتقا پیدا میکنی. شما حالا مثال میخواستم بزنم، شما وقتی خانومت یه نکته ای رو بهت میگه چقدر پذیرایی؟ ببین اصلا کاری ندارم، ممکنه اشتباه بگه، ولی اون جایش که فکر میفهمی راست میگه چقدر از خودت دفاع میکنی، دفاع ناشایست.
دقیقا
الان تدید داره میاد تو جامعه ما،
تا دلتون بخواد توی کیس های مراجعه روانشناسی ما خیلی اینو داریم. دقیقا
آقا دفاع داری تو میکنی، این اون تلخی حق رو نمیخوای بپذیری، در صورت که اون تلخی حق مثل تلخی دارو میمونه، اون داروه تو رو خوبت میکنه، بپذیر. نمیپذیری. میبینید دیگه، مثلا تو اجتماعمون یه اتفاقی میفته، مثلا آقا یه سخنرانی یه لغزشی ازش
سر،
یه مسئولی یه لغزشی ازش، یه زوجی یه لغزشی ازش سر میزنه، یه مقام اداری یه لغزشی ازش سر میزنه، بعد شما میبینید که میاد نمیخواد بپذیر، هی با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. بابا مردم میفهمن، قربونت برم، انقدر قشنگی اگه بگه اشتباه کردم، تو که فهمیدی، که مردم هم که فهمیدن بابا اشتباه کردم، تج استفای دیگه داری. ما تو همین اتفاقات حالا این فضای مجازی میگم هزار تا عیب داره، حسنم داره، شما میبینید که آقا یه مسئولی اتفاق براش بود، آقا من نمیگم مثلا راهکارش استعفا با، ولی یکی از این چیزا حالا غربی‌ها اینا را انداختن، نه اتفاقا یه نفر اشتباه کرد، اشتباهش رو پذیرفتم، به نظرم نگهش داریم، این آدم خوبیه، بچه استعفا بده بره. بله برای اینکه نمیدونم مطالبه عمومیه، میخواییم ساکت کنیم عموم مردم رو، استفاده بده. آقا چی شد یه مسئولی که کلی سال هزینه بابتش کردین، رشد کرده تو جاهای مختلف، اشتباه بزرگ کرده، الان پذیرفته اشتباهشه، این تصحیح میکنه، جبران، بذار جبران کنه، حذفش نکن. میگم کارهای غربی هاست، لزومن هم کار درستی نیست، بله یه موقع یه چیزیه،
ما خودمون اصلا الگویی به نام امیرالمومنین رو داریم دیگه، ببینیم کفایت میکنه.
حضرت بعضی از کارگزاراش تخلف کردن، برداشتاش
بلا با کوچیکترین نکته برداشت،
بعضی هم نگهشون داشته دقیقا. حضرت
فقط هشدار دادن، هشدار داده
نامه براش فرستاده، از آبجو طول تاریخ آبروشو برده حضرت، ولی نگرش داشته، حالا به درد بخوری هست. میخوام بگم پذیرش حق به خدا خیلی خوبه. دیدم یه آقایی داشت مطلبی رو میگفت، این برای ماها درسه، ما یه تصادفی کردم، تصادفم این بود که دنده عقب اومدم ماشین، برای هممون پیش اومده، برای خود من که پیش اومده چند بار، آقا عقب اومدیم تق خوردیم به یه موتور پارک، موتور افتاد، اومدم پایین رو دیدم مثلا این دسته کلاج موتور شکسته، یه چراغ شکسته، اون آقا هم یه جوونی بود ترابوتور، آقا گفتم آقا متوجه نشد، قربونت برم هرچی خسارتته من در خدمت، خب نمیدونم، گفتم آقا مثلا این خدمت شما حالا اون موقع 20,000 تومان، الان نمیدونم اینا چنده، موتور دارا نگن آجا خبر نده مثلا 100,000 رو درستش کن آقا، ببخشیدم تو زحمتم میفتی، عذرخوا هم گفت از شما درد نکنی، ما خریدمون کردیم و رفتیم و بعدش بعد چند ساعت اومدیم خونه و خانمون گفت تو تصادف کردی؟ تصادف؟ نه. گفت نه، با یه موتوری تصادف کردی؟ گفت تو از کجا میدونی؟ گفت به من بگو. گفتم آره، دنده عقب اومدی موتور پارک افتاد و یه پولی بهش دادم. تو از کجا میدونی؟ آقا یه موتوری اومد دم در.
عجب.
گفت خونه فلانی اینجاست؟ گفتم که بله. گفت من با ایشون تصادف کردم، مثلا 3,000 تومان ایشون داده، من رفتم این دست موتور و این چراغ فلانی شده 85,000 تومان. 15,000 تومان من به شما بدهکارم خدمت شما اگه تشریف بیاریدم در من تقدیم. گفت خب نپرسیدی از کجا؟ ما نمیشناخت. گفت این از اون سوپریه پرسیده بوده، گفته بوده این آقا بچه محل شماست از شما خرید میکنه. گفته بوده آره خونهش کجا؟ شما آدرس خونه ما رو داده بوده، این اومده بوده 15,000 تومان من رو برگرده. چقدر باید دلت گنده باشه
احسد
که حق رو بپذیری و بهش عمل کنی. این 15 تومانه برای من نیست، این پذیرش حقه. نه بابا بی خود کرده زد موتور. تو میدونی چقدر من معطل شدم؟
15 تومن حق زحمتی که رفتم و اومدم. دیدید دیگه اینو خیلی میگن.
عجیب توجیه میکنیم آقا.
خیلی موجودت خوبی هستیم تو این زمینه توجیه.
توجیه میکنیم. ببین آقا شما فکر میکنی آدمایی که اینجوری دارن ظلم در حق دیگران میکنن اینا خودشون آروم نمیکنن؟ انقدر شیک خودش رو آروم میکنه
و دو دفعه هم آروم میکنه دیگه از دفعه سوم میبرش عادی میشه.
تازه مطالبه گرم میشه. فلزا آقا دنبال حق و حقیقت بودند. یک بشناسی حق و بعد مرحله بعد عامل به حق باشی. ببین قرآن تو سوره انبیا
آدرس هم دادیم، قرآن سوره انبیا
آیه 18 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون. میگه حق رو بر سر باطل میزنیم تا آن رو در هم کوبد و باطل نابود شونده است. فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون و وای بر شما از آن چه به خدا نسبت میده. خدا سر حق وایساده قرص محکم، ممکنه دیر و زود داشته باشه ولی سخت و سوز نداره. شما وعده های انتقام هایی که نسبت به بحث مثلا سید و شهدا خدا مطرح میکنه چقدر حق داره؟ از سال 61 هجری چند سال گذشته، چند سال دیگه بناس بعدش بگذره، ولی میفرماید سار الله میاد، منتقم خون خدا خواهد آمد. صبرم داره، صبر داره، چون دنیا برای ما خیلی طول و عرضش، طول و عرض نداره برای خدا که. خدا سر حق می ایسته و این حق رو چنان بر سر باطل میزنه که باطل رو نابود میکنه. الان سالها که بگذره با یه ورق کاغذ تو کتابای تاریخی 100 سال گذشت، دوره مثلا سلجوقیان، آقا فلانی اومد فلانی رفت فلانی تمام، این چیزی داره؟ خدا صبورانه در اثبات حقش وایساده. و خلاصه خیلی مهمه شناخت حق و باطل و بعد عمل کردنش. حالا بحث مفصلیه، ما
مفصلیه و خیلی جالب، یعنی حقیقتا تا اصلا عنوان رو مطرح کردید کیف کردم، چون ما شروع کردیم تو برنامه فرهنگ دینداری داریم اون مبتلایات جامعه رو مطرح میکنیم، چیزایی که الان باهاش درگیریم، تفکرمون رو، ذهنیتمون رو درگیر خودش میکنه و به نظر میاد که از بزرگترینش هم همینه دیگه.
همینه.
و انشالله که همونطور که همیشه عرض میکنیم خدمت بینندگان، عامل بهش باشیم.
آره آقا ببین،
تعارف هم نداریم دیگه. آره آقا هم صرفا به گفتنش نیدنش باشه که فایده.
اولا خودمون،
اولا خودمون
خود شخص حقیر
اختیار داریم. نه ولی واقعا هم همینه. به رسم همیشه یک دعا بفرم.
خدایا ما رو آشنا و عامل به حق و حقیقت بگرد.
الهی آمین. خیلی ممنون، کیف کردیم. انشالله که عمری باشه مجدد میزبانتون هستیم هفته آینده و ادامه مطلب جذاب پدرانه ها. وقتی عنوان یا موضوع پدر میاد، خب باید فقط خدا رو قسم بدیم به پدرمون، آقا جانمون، مولا الموحدین، یعصوب الدین آقا جانم، امیر المؤمنین صلوات الله علیه، و اون هم برای یک خواست، بزرگترین خواسته، یعنی فرج حضرت. لذا یا صاحب الزمان، خطاب به شما عرض بکنیم که باید علی برای ظهورت دعا کند. حرف پدر به روی پسر می کند اثر. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. به امید دیدار. یا علی مدد.
اللهم کل علی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل الصلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين.